دامن زده.
نزدیک شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد. نبرد. از
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. عصر شما بخیر. بنده حسین افراخته هستم و امروز هم توفیق دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اصحان در خدمت شما عزیزان باشم. ما در این چند برنامه که در خدمتون بودیم تلاش کردیم به بررسی و واکاوی مفهوم کلی جنگ ترکیبی بپردازیم و از ابعاد مختلفی این در واقع موضوع رو با حضور کارشناسان و اساتید محترم بررسی کنیم. امروز هم بنا داریم تا به یکی دیگر از وجوه در واقع این مفهوم بپردازیم با عنوان تبیین راهبرد تهاجم ترکیبی و بایسته های کنشگرانه در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن. برای این منظور هم از دو کارشناس محترم دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم. سرکار خانم دکتر الهه صالح رضایی، کارشناس مسائل روابط بین الملل، و جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس مسائل سیاست خارجی. آقای دکتر در ابتدای سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما کارشناس محترم و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. سرکار خانم صالح رضایی، شما هم یه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم مطالبی که در این خصوص عنوان میکنم مفید واقع بشه.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه نبرد اصحان. همینطور که مستحضرید، مفهوم جنگ ترکیبی یا در واقع به تعبیری حالا تهاجم ترکیبی مجموع اقداماتیه که حالا کشور متخاصم علیه در واقع کشور هدف حالا در یک فرایند ترکیبی انجام میده. اون موضوعی که حالا ما امروز سعی داریم خیلی بیشتر و دقیقتر بهش بپردازیم اینه که در واقع نحوه مواجهه حالا با این جنگ ترکیبی یا این نوع تهاجم ترکیبی است و معتقدیم که حالا همینطور که رهبری فرمایشاتی در پاییز سال گذشته داشتن و فرمودن، حالا نقل به مضمون من میکنم، که وقتی تهاجم ترکیبی است باید در واقع دفاع هم ترکیبی باشه، و در جای دیگه ای فرمایش کردن که وقتی تهاجم میکنن در واقع شما هم باید آفندی عمل کنید و دیگه نمیشه در واقع این نوع تهاجم های جدید رو یا در واقع آفند های جدید رو به شکل پدافندی پاسخ بدید. از این جهت ما میخواییم امروز حالا با توجه به این موضوع مشخص به این مقوله بپردازیم که حالا چگونه میشه در یک مواجهه با تهاجم ترکیبی ما بتونیم در واقع دفاع ترکیبی داشته باشیم، ما هم مواجه همون در واقع از نوع آفندی و ترکیبی باشه. ابتدا میخواستم از آقای دکتر کیانی این پرسش رو در واقع بپرسم و طرح کنم. آقای دکتر، اساسا چقدر با این گزاره شما همراه هستید؟ آیا واقعا میشه در مقابله با تهاجم، حالا از جنس ترکیبیش، ما هم مواجه همون آفندی باشه، ما هم ترکیبی عمل کنیم هم تهاجمی باشیم؟ اصلا این دوتا گزاره رو مقدار برای ما، این دو بخشش رو یه مقدار برای شنوندگان باز کنید. بفرمایید.
بله، ضمن تشکر از فرمایشات شما، جنگ تهاجمی یک بحثی هست که خب هم رهبر انقلاب از تقریبا شاید 7 سال پیش 8 سال پیش این بحث رو باز کردن که شما باید ضرورت اقدام کنشی و پیشرستانه رو درک کنید نسبت به دشمن، و این باعث میشه که او در محاسباتش تغییر ایجاد بشه. یعنی هدف مقابله آفندی و تهاجمی اینه که زمین بازی تغییر کنه. در واقع وقتی که جبهه متخاصم داره جنگ ترکیبی رو علیه جبهه هدفش، علیه اون بازیگر هدف، کشور هدف انجام میده، کشور هدف برای اینکه بتونه او رو زمینگیر کنه، برای اینکه بتونه رویکرد او رو متوقف کنه، باید او هم آفندی عمل کنه، یعنی از حالت انفعالی و تدافعی خارج بشه. و این آفندی عمل کردن مؤلفش اینه که بتونه محاسبات او رو طوری تغییر بده که میدان بازی و میدان نبرد توسط خود اون جبهه هدف که داره آفندی عمل کنه تعیین بشه، یعنی زمین بازی رو به نفع خودش تغییر بده و زمین بازی رو او تعیین کنه، او تعیین کنه که در چه پرونده‌ای، در چه موضوعی، در چه محوری قرار دچار منازعه بشن یا مواجه بشن با هم دیگه. این یعنی مواجهه آفندی، یعنی ما طوری مدیریت ادراک و محاسبات طرف مقابل رو به دست بگیریم که از هدف گذاری علیه خودمون جلوگیری کنیم، یعنی از اینکه او علیه ما طراحی کنه و طراحی‌هاشو اجرا کنه جلوگیری کنیم. این مؤلفه‌ایه که برای جنگ تهاجمی میشه در نظر گرفت.
آقای دکتر، الان من می‌خوام ببینم درست فهمیدم فرمایش شما رو، یعنی شما فرض کنید در نقطه آ به ما تهاجم میشه، دارم مثالی عرض میکنم، ما بیایم در یک نقطه بی به دشمن تهاجم کنیم تا او رو از تهاجم به نقطه آ منصرف
کنیم. بله
سرکار خانم، همونطور که مستحضرید، حالا من یه اشاره هم ابتدا داشتم، من ابتدای هم میخوام بدونم حضرت عالی چه تعریفی و در واقع چه استنباطی از مفهوم جنگی ترکیبی دارید، این رو برای شنوندگان ما بفرمید.
در واقع جنگ ترکیبی یک جنگ مدرن هستش و بایستی بگیم که جنگ که بخوایم توی سیر تاریخی این جنگ ها رو بررسی بکنیم، تا جنگ جهانی دوم ما ببینیم که جنگ ها در واقع تک بعدی هستن و اون بعدی که استفاده میشه بعد نظامی بوده. اما بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه 80 میلادی بری بوزان میاد یک در واقع مؤلفه ای رو در مورد امنیت تعریف میکنه و معتقد هستش که به خاطر تراکم های فزاینده ای که در بستر نظام بین الملل به وجود اومده، واژه امنیت تغییر پیدا کرده و به تبع این تغییر واژه امنیت و دستبندی اونها، جنگ ها هم تغییر پیدا کردن مفاهیمشون و جنگ صرفا نظامی که یک جنگ خونریزی، جنگ تن به تن، جنگ استفاده از اسلحه و زور بود، جایگاه خودش رو به یک جنگ مدرنی داده که ابعاد مختلفی رو در بر میگیره، مثل سایبری، هوش مصنوعی، جنگ ادراکی، جنگ اقتصادی، جنگ دیپلماسی و جنگ های اینچنینی.
بسیار عالی. بعد اینجا این پرسش پیش میاد که این تا چه اندازه باید همگون و هم در واقع هم تراز باشه، یعنی فرض کنید به ما در عرصه در واقع سایبری یا فضای مجازی یا حوزه های نرم مثل حالا حوزه های ادراکی مثلا تهاجم صورت گرفته، اونم به شکل ترکیبی، حالا ما مثلا ما بیایم خواهد غالبا مثلا اگه حالا نحوه مواجهه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، میاد حوزه های سختی، حوزه های امنیتی پاسخ میده. این هم ناهمترازی یا ناهمگونی
هم سطح و هم ابعادش باید همتراز باشه، سطحش باید همتراز باشه. این سطح جنگ تهاجمی، ما میتونیم سه سطح رو برای جنگ تهاجمی در نظر بگیریم. یکی سطح زیرساختیه، یعنی یک کشوری زیرساختهای مهم و حیاتی کشور هدف رو مورد هدف قرار میده، زیرساختهای پتروشیمی، زیرساختهای هسته‌ای، زیرساختهای انرژیش، اینا مواد مثلا متعدد. یه سطح شبکه‌های ارتباطیه، شبکه‌های ارتباطی مثلا رسانه‌هاش، افکار عمومیش، شبکه‌هایی که ارتباطات به قول معروف فکری اون جامعه و اون ساختار تصمیم‌گیری، ارتباطات داده، ارتباطات اطلاعاتیش رو هدف قرار میده. و سطح بالاترش که خب عمیق‌ترین و مهم‌ترین سطحش از سطح ادراکیه، یعنی که اصلا ادراک و محاسبات اون شخصیت‌های مهم، مؤثر، متنفذ، ادراک اونها رو تحت تاثیر قرار میده. این عالی‌ترین سطح جنگ تهاجمی و ابعادش هم باید همتراز باشه، یعنی مثلا اگر در بعد اقتصادی یه حمله مثلا به شبکه ارتباطی صورت گیره، شما باید تو بعد اقتصادی همتراز جواب بدید، یعنی هم سطحش باید همتراز باشه و هم ابعادش. خب اینا انواع متفاوتی داره، یعنی وقتی که ما ماتریسش رو ترسیم کنیم، این که در هر سطحی و در چه بعدی کجا رو هدف قرار میدن و به چه روشی هدف قرار میدن، مواد متعددی رو شامل میشه، خب یک جبهه متنوعی رو شکل میده. حالا این که ما در جنگ تهاجمی باید چگونه عمل کنیم که این صورت بگیره، این هدف محقق بشه. ببینید در نبردهای حالا کلاسیک، خب برای جلوگیری از غافلگیری معمولا خب از جنگ روانی، از عملیات رسانه‌ای، از مواد شبیه این استفاده میکردن و عمدتا هم ابعاد نظامی بود دیگه. مثلا توی نبردهای ناپلئون، در نبردهای جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم نمونه هاش هست. مثلا نبرد نورماندی یک نمونه بزرگ از غافلگیریه، یعنی اینکه چطور نیروهای آلمان در فرانسه غافلگیر شدن و نمیدونستن که قرار از ساحل نورماندی بهشون حمله بشه، چون در جاهای دیگه متحمل حملاتی شده بودن. یعنی دقیقاً این نکته که فرمودید که در نقطه بی حمله میکنیم که او در نقطه A متوقف شد، دقیقا همین مستاق رخ داد اونجا.
به صورت اجمالی اگر بخواید مهمترین ویژگیش رو بیان کنید که متمایز هست از جنگ های کلاسیک چی هست؟
در واقع همین جنگ هایی که عنوان کردم توی در واقع کنفرانس مونیخ 2015 این ابعاد مشخص شده. ابزارهای دیپلماسی، ابزارهای اقتصادی که در واقع شامل جنگ ارزی و تحریم ها هستش و انسداد دیپلماسی و همچنین جنگ های نامنظم، جنگ های نیابتی، جنگ های در واقع اطلاعاتی، سایبری، هوش مصنوعی که الان هستش، اینها مهمترین مؤلفه جنگ ترکیبی حساب میشه.
دکتر این سوال پیش میاد، اصل این که به صورت انتزاعی ما میپذیریم که باید خب پاسخ به تعبیر متقارن و هم وزن باشه، ولی خب میدونید که همونجوری که حالا در عرصه‌های سختی مثل حوزه نظامی ما شاهد این هستیم که خب بعضن کشور متخاصم قدرت فائقه است و کشوری که مورد هدف قرار گرفته از حیث در واقع نظامی نمیتونه متقارن پاسخگو باشه و در واقع تهاجم رو دفع کنه یا بخواد تهاجمی به صورت عکس العمل انجام بده و راهبرد در واقع دفاع نامتقارن رو اتخاذ میکنه. آیا میشه اینو تو حوزه ترکیبی و حالا حوزه‌ای که حالا امروز داریم سرش بحث میکنیم هم قائل باشیم که حالا شما یک جایی مثلا، حالا من نمیخواستم ابتدا بحث مستقیم وارد بحث جمهوری اسلامی بشم، ولی خب نکن یه جایی مثل اتفاقات پاییز 401 به تعبیر حالا برخی از صاحب نظران این حوزه ما شاهد در واقع مدرنترین، جدیترین و پیچیده ترین نمونه جنگ ترکیبی علیه در واقع یک کشور هستیم که حالا به صورت واقعی در جمهوری اسلامی در علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در پاییز سال گذشته. خب در عرصه‌های مختلفی هم شاهدش بودیم، یعنی نکنید همزمان در حوزه سایبری و فضای مجازی که خیلی جدی، در حوزه رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، در حوزه دیپلماسی، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی، تقریبا در همه حوزه‌های اصلی که حالا اون 8 یا 10 موردی که در تعریف جنگ ترکیبی ما برمی‌شماریم، ما شاهدش هستیم به صورت کاملا بی سابقه، به صورت هماهنگ و با یک در واقع فرمانده واحد علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. این که ما انتظار داشته باشیم کشور هدفی مثل جمهوری اسلامی بتونه متقارن پاسخ بده، یه مقدار فکر می‌کنم دور از انتظاره و مثلا انتظار در واقع منصفانه‌ای نیست. در این شرایط به نظر میرسه که نحوه در واقع پاسخگویی احتمالاً نامتقارن هست. شما چقدر با این گزاره همراهید و اینکه معتقدید که اصلا اساساً وقت در چنین مواقعی کشور هدف چه باید بکنه؟
اون نکته که من عرض کردم درباره همسطح بودن هدف گذاری ناظر به حوزه ها و ابعاد نبرد ترکیبی، یعنی مثلا اگر شما تو حوزه اقتصادی هدف تحریم قرار میگیرید، لزوماً با کنش های نظامی نمیتونید این سیاست رو تغییر بدید تو کشور مهاجمه، این اون رو منصرفش کنید، باید یک سیاست اقتصادی در پیش بگیرید و در سطح رسانه‌ای اگر هدف قرار میگیرید باز هم باید، حالا این که مثلا نامتقارن بوده اون بیشتر به روشمندی و ابزارها برمیگرده، یعنی این جنگ نامتقارن توی اینجا خودشون نشون میده، این که طرف مقابل مثلا یک حمله نظامی سخت داره، شما به جای اینکه مثلا یه حمله کلاسیک بهش بکنی میای مثلا با گروه‌های نیابتی پاسخ میدی، یا مثلا با حمله سایبری به دستگاه‌های کنترل فرماندهیش مثلا جواب میدی، یا مثلا با یک عملیات ایزایی، عملیات فدید جواب میدی. توی همون حوزه نظامیه ولی نامتقارنه، از نظر ابزار و روش نامتقارنه. مثلا به فرض وقتی که تو مورد آشوبای سال گذشته، خب مثلا یک رسانه که حالا مهمتر از همه رسانه ها تقریبا پرچمدار بود، رسانه اینترنشنال بود. خب بعد ما تا حد امکان تقریبا خب خیلی توانای رسانه‌مون بالا نبود، یعنی خیلی مرجعیت رسانه‌های رسمی‌مون بالا نبود که بتونه پاسخ همتراز از طریق رسانه بهش بدیم. ولی بعد از مدتی سعی کردیم از طریق دیپلماسی با عربستان سعودی مثلا مسئله رو کاهش بدیم یا مسئله رو تعدیل کنیم. خب این تو کوتاه مدت ممکنه جواب بده، تاکتیک مناسبی میتونه باشه احتمالاً، ولی باز هم اون ظرفیت رسانه معاند رو خاموش نمی‌کنه. یعنی تا شما تو بعد رسانه از طریق رسانه ظرفیت خودت رو ارتقا بدی، باز اون جای خودش هست. حالا نهایتا شما بتونی با دیپلماسی یه مقدار تعدیلش کنی، یه مقدار فتیدش رو بکشی پایین، ولی بازم اگه یه جایی خدای نکرده بخواد یه جرقه‌ای بزنه، بخواد یه حرکتی انجام بده، اون ظرفیت سر جاش هست که بتونه دوباره این حرکات انجام بده. کما اینکه می‌بینیم که در آستانه در واقع یک سالگی اون نبرد هم داره ظرفیت ها آشکار میشه، داره خودش رو به آرامی نشون میده که قراره چه حالا مثلا طراحی هایی انجام بشه. بنابراین این که تو هر حوزه ای سعی بشه متقارن تو همون حوزه جواب داده بشه نکته مهمیه، ولی این که به تعبیری جنگ نامتقارن داشته باشیم در انتخاب تکنیک ها، در انتخاب ابزارها و روش های پاسخگویی، نکته کاملا درستی.
بسیار عالی. البته من این وجوه مختلفش رو حالا خب بارها توی این برنامه، اون هشتایی که توی 2015 و حالا تو کنفرانس بعدی که حالا یه دو سه آیتم یا دو سه مؤلفه اضافه شد، بیشتر مد نظرم اون نبود، بیشتر مد نظرم این وجوهی که حالا ماهیت جنگ ترکیبی رو متمایز میکنه از در واقع جنگ های کلاسیک بود که حالا انشاءالله جلوتر بهش خواهیم پرداخت. سرکار خانم رضایی، شما فکر میکنید که حالا چطور میشه با اتخاذ یک راهبرد تهاجمی و به تعبیری پیش دستانه در جنگ ترکیبی به دشمنی که حالا به ما تهاجم ترکیبی کرده بتونیم ما ضربه بزنیم و بتونیم با پیش از اینکه حالا آسیب جدی به ما وارد بشه بتونیم در واقع این ضرر یا در واقع آسیب ها رو کاهشش بدیم؟
درسته. خب برای اینکه ما بتونیم یک راهبرد تهاجمی و پیشدستانه داشته باشیم، لازم هستش که اول مفهوم امنیت رو بشناسیم و بعد مفهوم جنگ رو بشناسیم. همونجور که اشاره کردم، بری بوزان که این پنج مؤلفه امنیت رو مطرح کرد که شامل امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود، اینها تأثیر گذاشتن روی در واقع خود مفهوم جنگ و مفهوم جنگ رو از اون حالت کلاسیک خودش در واقع خارج کردن و یک تعریف و ساختار جدیدی رو به جنگ دادن و این جنگ در واقع شامل یک پیچیدگی خاصی شده که این جنگ توانایی ایجاد اختلال در ساختار حکمرانی یک کشور رو داره و روی تصمیماتی که بازیگران یک دولت دارن اثر میذاره و میتونه اونها رو در واقع به چالش بکشه و هدف طرف درگیر در جنگ که از طرف این هستش که از تمام توانایی خودش استفاده بکنه که بتونه اون اثرات لازمی رو که نیاز هستش رو بر جامعه هدف خودش، کشور هدف خودش بذاره و از اون باگ‌ها و حفره‌هایی که در سیستم اون کشور هدف هستش استفاده بکنه که بتونه اون جامعه رو به اضمحلال بکشونه.
حالا این سوال پیش میاد که اگر بناست ما در مواجهه با تهاجم ترکیبی یا جنگ ترکیبی دشمن در واقع دفاع ترکیبی داشته باشیم، به نظر شما حالا اگر اینو مفروض بگیریم، این چه ابزارهایی داره، چه وجوهی داره و چه شگرتهایی میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم اگر قرار باشه دفاع ترکیبی داشته باشیم، یعنی در واقع ما هم به همون نحوی که او تهاجم کرده در حوزه‌های مختلف، از اقتصادی، رسانه‌ای، عملیات میدانی، مثلا سایبری، نظامی، مواد متعدد، دیپلماتیک به خصوص، ما هم باید سعی کنیم کاری کنیم، یعنی هدف گذاری دفاع ترکیبی معطوف به این باشه که محاسبات او رو تغییر بدیم. یعنی ادامه نبرد رو برای او کم ارزش کنیم، کاری کنیم که دستاوردی که متصور هست از این جنگ براش اونقدر نسبت به هزینه هایی که باید بکنه کاهش پیدا کنه که براش دیگه ارزشمندی کاست بنفیت رو نداشته باشه که من ادامه بدم این درگیری رو. هزینه فایدهش رو باید ما به تعبیر باید با تغییر محاسباتش کاهش بدیم. این کاری کنیم که اون در محاسبات این نظر باشه که من مثلا ادامه تحریم برام میتونید
مثالی هم روش بیارید
مثلا. حالا مثلا به فرض اگه بخوام مثلا درباره تحریم مثلا یه مثال بزنم، حتی در دوره فشار حد اکثری که دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ اعمال میکرد، ما شاهد یه سری معافیت‌هایی برای بعضی بازیگران نسبت به ایران بودیم. هند، عراق، موادی بودن که اینها معافیت‌های از طرف خود آمریکا دریافت کردن برای مراوداتی با ایران. خب این به این دلیل بود که آمریکا نمیتونست اونجا فشار رو اعمال کنه، چون اگه اعمال میکرد اون نقطه که در اختیار ایران بود یا اون اهرم فشاری که در اختیار ایران بود نسبت به این بازیگران، مثلا درباره عراق بحث انرژی بود، این آسیب میزد به نفوذ آمریکا توی اون کشور یا توی اون بازیگر. اینجا یعنی اینکه ما باید این نقاط رو افزایش بدیم، نقاطی که برای اون نصرف تهاجم کنه. یا مثلا به فرض اگه بخوام موردی رو مثلا اشاره کنم درباره در واقع بحث رسانه‌ای، خب زمانی که رسانه‌های مختلف سعی می‌کردن که بحث تجزیه طلبی رو عادی سازی کنن، یعنی ما سال گذشته شاهد بودیم که خب مثلا رهبران گروهک‌های تجزیه طلب، جدایی‌خواه و تروریستی رو توی این رسانه‌ها طوری چهره سازی می‌کردن، برند سازی می‌کردن که گویی که مثلا کنهو یک مثلا فعال سیاسی، فعال مثلا رسانه‌ای داره اینجا، مثلا به عنوان کارشناس مهمان حضور داره. خب اینجا مثلا تلاش برای اینکه قبح این موضوع نشکنه و این تبعات و خطرات ترویج یه همچین ایده هایی آشکار بشه، مثلا تو رسانه های ما خوب عمل شده، این در واقع اجازه نداد که عادی سازی امر تجزیه، عادی سازی این امر که اصلا تمامیت ارضی، حالا یک امر مثلا بدیهی نیست که لازم باشه نسبت بهش حساسیت به خرج داد. این باعث شد که مثلا خب بخش های مختلفی از جامعه با وجود اینکه مثلا از وضعیت موجودی گرایه هایی هم داشتن، ولی همراهی نمی کردن با اون حرکت. یعنی کاهش میزان همراهی اجتماعی با تحرکات سال گذشته یه بخشیش ناشی از دستاورد رسانه‌ای ما در حوزه سلبی بود. ما در حوزه ایجابی شاید نتونستیم خیلی خوب پیش بدیم، ولی در حوزه سلبی خوب بود. یعنی اینکه بگیم که حالا بعد اشکالات سر جای خودش هست، اون مسائلی که نسبت بهش اعتراض وجود داره به جای خودش باقیه. نکته‌ای که هست اینه که ما اون فقدان چشم‌انداز، اون خطرات حرکت مقابل رو نشون دادیم. یعنی طبیعی اینه موضوعی که در صورت توفیق حرکت مقابل ممکنه رخ بده، این برای جامعه باعث شد که این میزان همراهی اجتماعی در سطوح مختلف خصوص در طبقه متوسط شهری خیلی کاهش پیدا کنه.
حالا اینجا این سوال برام پیش میاد، همین مصداقی که در آخرش برمش کردید، این رو ما میتونیم مصداق آفند بدونیم یا پدافند؟
این بیشتر مصداق پدافنده به نظرم.
آها، بعد اگه مثلا ما میخواییم تو همین مثالی که شما گفتید حالا به صورت فرضی مواجه آفندی حالا ترسیم بکنیم، به چه صورت میشه احتمالا؟
به نظرم اگه بخوام مواجهه آفندی داشته باشیم توی این بحث، باید کاری کنیم که طرف مقابل از اینکه این بومرنگ به سمت خودش برگرده بترسه. مثلا به فرض میگم اگر فرض بگیریم که خب اینترنشنال پشتیبانی مالی سعودی رو داشت و سعودی هم خب قبلا، حالا قبل از این بهبود روابطی که اخیر صورت گرفت، خب مثلا ما یاد به خاطرمون هست که روزی بن سلمان در اوج حالا اون مواجهه‌ای که با جمهوری اسلامی داشت، خب جنگ یمن در اوجش بود، فکر کنم حالا سال 97 بود یا 96 بود خاطرم نیست، گفته بود که ما جنگ رو به داخل ایران می‌کشونیم. این جمله معروف شد از بن سلمان. خب وقتی میتونیم آفندی عمل کنیم که اون متوجه بشه که جنگ داره به داخل سرزمین خودش کشیده میشه، یعنی اگر تو داری تجزیه طلبی رو در ایران عادی سازی میکنی، داری از گروه های مثل گروهک های محدوده اقلیمی کردستان عراق حمایت میکنی، حالا چه مالی، چه لوجستیکی، چه رسانه‌ای، ما هم میتونیم کاری کنیم که تو در داخل خاکی خودت احساس خطر کنی. اینجا اون وقت مواجهه آفندی صورت میگیره که اون مجبوره برای اینکه خطر رو از درون خودش دفع کنه و مصون بداره، از این سمت، از سمت ما هم دست بکشه.
خب بسیار عالی، ولی حالا برای این فضایی که ترسیم کردید، حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در واقع من پرسشم این بود که حالا چطور میشه با در واقع در پیش گرفتن یک راهبرد تهاجمی و پیش دستانه حالا ما این آسیب رو کم بکنیم.
درست.
شما در واقع بیشتر توضیحی که فرمایش کردید معطوف به کیفیت تهاجم ترکیبی. درسته. که دشمن انجام میده.
بله، به خاطر اینکه ما وقتی که این مسئله رو شناسایی میکنیم، یعنی هم بحث امنیت رو میشناسیم و هم بحث جنگ و ابعاد اون رو میشناسیم، راحت‌تر میتونیم بیای اون ضعف‌ها و خلأهایی که خودمون داریم و دشمن داره اینها رو شناسایی بکنیم و بتونیم با برطرف کردن ضعف‌هایی که در ساختار خودمون وجود داره، سیستم دولتی خودمون وجود داره، اونها رو مرتفع کردیم و تقویتش بکنیم در راستای بهبود سیستم خودمون و اینی که ضعف ساختاری دشمن رو هم بشناسیم و بتونیم از این خلأ استفاده کنیم برای این مسئله که جنگ پیشدستانه یا دفاع پیشدستانه داشته باشیم. در واقع ما میتونیم بگیم که جنگی که ما داریم، چه جنگ کلاسیک باشه چه جنگ ترکیبی باشه، بر پایه مؤلفه واقع گرایی در واقع استوار شده. به چه صورت؟ به این صورت که ما طبق مؤلفه های واقع گرایی میگیم که چی؟ نظام بین الملل یک نظام آنارشیک هستش و در واقع اعتماد در بستر این نظام خیلی کم هستش یا اصلا وجود نداره. به همین خاطر دولت ها گرایش دارن به سمت خودیاری و این کلمات کلیدی باعث میشه که ما به یه سمتی گرایش پیدا کنیم و اون این هستش که دولت ها به دنبال بیشینه‌سازی قدرت میرن و قدرت فائق بودن بهترین راه تضمین بقا هستش. پس ما برای این که بخوایم به این بیشینه‌سازی قدرت برسیم، اول باید ابعاد جنگ ترکیبی رو بشناسیم و وقتی که شناختیم میتونیم در اون خصوص اقدام بکنیم. مثلا چجوری؟ شناخت بعد سایبری یا بعد هوش مصنوعی، چرا ما باید اینو بشناسیم و چجوری میتونیم از این برای یک دفاع پیشدستانه استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه اولا نظارتی بر تولید و انتقال و استفاده از سلاح‌های سایبری وجود نداره و وقتی که این رو به دست آوردیم، کسایی که سلاح سایبری دارن برخلاف دولت‌هایی که سلاح هسته‌ای دارن میان از این سلاحشون استفاده میکنن. این نیستش که ترس از استفاده داشته باشن یا کنوانسیون‌هایی منعقد شده باشه که اجازه استفاده از این سلاح رو ندن و در واقع این یک دفاع فعال هستش که قبل از اینکه دشمن بخواد حمله بکنه ما میتونیم از این دفاع پیشدستانه استفاده بکنیم و حمله دشمن رو خنثی بکنیم، یعنی وارد سیستمش بشیم و اون نظمش رو مختل کنه.
بسیار عالی. شما بهتر از من میدونید که ما در اون سلسله مراتبی که از یه سیاست کلان یا پالیسی داریم تا بیایم به راهکار برسیم 3-4 مرتبه است. در واقع یه سیاست کلان داریم، بعد بر اساس راهبردی نوشته میشه، بعد در واقع اون ساب تایتل ها یا زیر عنوان ها یا سیاست های فرعی و بعدش هم حالا اقدامات و راهکار هاست. این فرمایش که حالا شما مثالی فرض کرد، در واقع فرمایش کردید، اون در واقع اون راهبرد کلانه. حالا باز اگه بخوایم این مثال یه پله ببریمش جلوتر تشریحش بکنیم، حالا شما بخواید راهبرداشو بیان کنید، به چه شکلی میشه این تهدیدی که حالا شما به صورت فرضی در مورد حال سعودی بیان کردید؟
من فهم میکنم اگر همین مورد توافق،
من اینو از این جهت میپرسم آقای دکتر که برای ذهن مخاطب این بله. بحث مواجهه تهاجمی خیلی روشن‌تر بشه. بله.
من فهم میکنم همین فرایندی که منجر شد به درخواست سعودی از رئیس جمهور چین برای اینکه ایران رو راضی کنن به مذاکره و در واقع پذیرش تقریبا عادی سازی روابط بین ایران و عربستان، همین فرآیندی که طی شد تقریبا یک نمونه مشخصی از بحث تهاجمی. حالا درسته که البته این فرآیند خیلی پیش از آشوب‌های سال گذشته بود، یعنی خب از تقریبا ابتدای جنگ یمن ما این درگیری رو داشتیم و بعد تقریبا میتونیم بگیم که اگر بخوام بگم اون نمونه‌ای که بن سلمان مصداق اون حرفش شد که ما گفت ما جنگو به داخل ایران میکشیم، تقریبا میتونم بگم نمونه ای که اونجا رخ داد سال 98 بود، یعنی بعد از اون بحث بنزین و حوادثی که رخ داد، اون رو میتونیم ما مصداق اون سخن بن سلمان بگیریم که در اوج در واقع فشار حداکثری ترامپ و درگیری‌هایی که از شکست‌هایی که در جبهه یمن متحمل شده بود او سعی کرد به این نحو در واقع اون تهاجمی عمل کرد. و حالا ما پاسخی که داشتیم و اینکه در نهایت سعودی به نتیجه رسید که نمیتونه ادامه بده این مسیر رو، به خصوص با اون چشم‌انداز 20C که ترسیم کرده بود برای خودش، تقریبا میتونم بگم اون موردی که او رو